أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. روز پنجم آذر ماه یادآور تدبیر بسیار دوراندیشانه مرحوم امام راحل، معمار کبیر انقلاب مقدس جمهوری اسلامی است. در سال 1358، در همون ماه‌هایی که پس از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی، انقلاب از زوایای مختلف مورد هجوم قرار گرفته بود، هنوز بقایای رژیم منحوس پهلوی و مزدوران استکبار در داخل در صدد لطمه زدن به انقلاب شکوهمند ملت بزرگ ایران رو داشتند و دشمنان خوابهای آشفته ای رو در بیرون از مرزهای ایران اسلامی برای این نظام می دیدند. معمار کبیر انقلاب تدبیری اندیشیدند تا قاطبه مردم نسبت به مملکت و نظام نوپای اسلامی احساس مالکیت بکنند و با ساماندهی نهاد مقدسی به نام بسیج، پیر و جوان، زن و مرد از اقشار مختلف جامعه رو به میدان دفاع از آرمانها و ایده های این نظام که در واقع ایده های شهدای گلگون کفن انقلاب اسلامی بود کشیدند. و الحق و الانصاف، این نهاد هم در طول این 41 سالی که از تأسیس اون میگذره در عرصه های مختلف به بهترین نحو ممکن تونسته وظیفه خودش رو انجام بده، هم در حفظ و حراست از ارکان نظام در داخل و هم از مرزهای جغرافیایی، اون هنگام که جنگ بالفعل یا جنگ بالقوه‌ای در جریان بوده، به بهترین نحو ممکن عمل کرده. در پاسداری از مرزهای اعتقادی و حفظ کیان اسلام در جامعه اسلامی، در دفاع از حریم اهل بیت و حرم حضرت زینب و رقیه سلام الله علیهما، و اخیراً در بحث حفظ امنیت بهداشتی جامعه، چه زیبا در صحنه حاضر شده و انجام وظیفه کردند. خداوند از همه عزیزان بسیجی به شایسته ترین وجه ممکن قبول بکنه و ماها رو قدردان زحمت‌های بسیجیانمون قرار بده و شهدامون رو و امام شهدا رو روحش رو از ما راضی و خوشنود بکنه انشاءالله. اما بحثمون در فرازهای پایانی امر ششم از امور مربوط به قطع در کتاب شریف کفایه، بعد از این که مرحوم آخوند فرمودند که در قطع طریقی هیچ خصوصیت و شرطی وجود نداره، نه از ناحیه سبب نه از ناحیه کسی که قطع برای او حاصل میشه، نه از ناحیه مسئله ای که در اون قطع حاصل میشه، به خلاف قطع موضوعی. در ادامه فرمودن ممکنه کسی بگه نه، اخباری ها بین قطع حاصل از مقدمات عقلیه و قطع حاصل از مقدمات شرعیه تفصیل قائل شده و گفتن که قطع اگر از مقدمات عقلیه و از براهین عقلی و قیاس و استحسان و اینها حاصل بشه، با اینکه قطع حجت نیست. منتها مرحوم آخوند فرمودن که اگر توجه کنیم به کلمات خود اخباری ها، معلوم میشه این نسبت ناتمامه. نخیر، اخباری ها چنین اعتقادی ندارند که بعد از حصول قطع بگن چون این قطع از مقدمات عقلی حاصل شده ارزش نداره، بلکه در دو باب اونها در رابطه با قطع حرفی زدن که ممکنه مستمسک این نسبت دهندگان باشه. یکی در اون جایی که خواستند ملازمه بین حکم عقلی و حکم شرعی رو نفی بکنند که ربطی به بحث ما حالا فعلا نداره، در جای خودش عزیزان میتونن مراجعه کنند. دوم، در سه فراز از فرمایشات محدث استرابادی که جلسه گذشته مفصل بررسی کردیم روشن شد که اصلا در رابطه با قطع او نظر نداده. او داره میگه ظن حاصل از مقدمات عقلیه با ظن حاصل از روایات معتبر و آیات فرق میکنه. وگرنه قطع وقتی حاصل شد دیگه مشکلی پیدا نمیشه. امروز خواهم فرمود که خواه این نسبت رو و کیفکان، یعنی خواه این نسبتی که به اخباری ها داده شده نسبت درستی باشه یا نسبت باطلی باشه، به هر حال وقتی قطع طریقی حاصل شد مطلقا حجیت داره، تبعیتش واجبه. خواه سببش مقدمات عقلیه باشه، خواه مقدمات نقلیه باشه، خواه شخصش قطاع باشه یا قاطع متعارف باشه، خواه در مسائل فقهی باشه، اصولی باشه، اعتقادی باشه، پس از این ناحیه نمیشه تفصیل قائل شد. متابعتش واجبه، مخالفتش حرامه و ویژگی هایی که برای قطع گفته بودیم مترتب میشه. منتها با توجه به این که ما گفتیم وقتی قطع حاصل شد حتما حجته و مطابعتش واجبه و مخالفت با اون حرام، ممکنه کسی بگه آقا وقتی به روایات مراجعه کنیم یا به بعضی از اقوال اخباری ها که گذشت مراجعه کنیم یا به بعضی از کلمات فقها مراجعه کنیم، گویا میخوان بگن در بعضی از موارد مخالفت با قطع جایزه، اشکال نداره. مثل روایاتی که میگن آقا شما احکام دینتون رو فقط از طریق نقل به دست بیارید، فرض کنید میفهمد ان دین الله لا یصاب بالعقول، با عقل با استدلال های عقلی نمیشه به دین خدا رسید، حتی اگر قطع پیدا کنید مثلا اعتنا نکنید. این رو حالا مرحوم آخوند اینجا مطرح نمی کنه. اقوال اخباری را هم که دیدید مطرح کردن، گفتن که اونا منظورشون مخالفت با قطع نیست، ظن حاصل از مقدمات عقلیه رو میگن اعتنا نکنید. اما گاهی در ظاهر فتاوای فقها مخالفت با قطع با علم تفصیلی هست، که اگه خاطرتون باشه 7 مورد رو مرحوم شیخ در کتاب شریف رسائل آورده بودن. من یه موردش رو که حالا هرچند طولانیه اما برای روشن شدن مطلب و یادآوری خدمتتون عرض بکنم. مثلا اگر فردی اقرار بکنه که فرزن کتابی که در دستش هست مربوط به زیده، خب اینجا قاضی چیکار میکنه؟ قاضی دستور میده که کتاب رو بدید به زید. همین مقر بعد از اینکه کتاب رو دادن به زید، دوباره اگر اقرار کنه که ای بابا این کتابی که دست من بود مال عمر بود، من بی جهت به نفع زید اقرار کردم، قاضی اینجا دستور میده میگه خیلی خوب، اقرار العقلاء علی انفسهم جائز دیگه، پس قیمت کتاب رو هم از این مقر میگیرن و میدن به شخص دوم، به امر، به مقرر له دوم. خب ببینید دوتا اقرار انجام گرفت، بر اساس اقرار اول کتاب در اختیار زید و بر اساس اقرار دوم قیمتش در اختیار امر قرار داده شد. حالا اگر یه فرد دیگری غیر از این 3 نفر مقر و 2 مقرله، یه فرد چهارمی بیاد کتاب رو از زید بخره و یه معامله ایم با امر بکنه که این پولم از امر به ملک این فرد چهارم در بیاد، پس فرد چهارمی که هم کتاب رو گرفته هم پول رو، علم اجمالی داره که یا کتاب از مالک واقعیش یعنی منتقل نشده، ربطی به زید نداشته، یا پول از مالک واقعی منتقل نشده ربطی به امر نداشته، چون مسلمه یکی از اون 2 اقرار برخلاف واقع بوده. حالا اگر در اقدام دیگری این فرد چهارم با مجموع اون کتاب و پول اقدام به معامله بکنه، اونا رو بده یا تا چرخه بخره، اینجا دیگه علم تفصیلی داره که همه این 2 چرخه ملک خودش نیست، برای اینکه یا کتاب و یا پولی که در مقابل خرید این 2 چرخه داده قطعا یکیشون ملک این فرد چهارم نبوده. پس با اینکه تفصیلا میدونه که همه 2 چرخه مال خودش نیست، اما فقها اینجا فتواشون اینه که آقا تصرف این فرد چهارم در دوچرخه صحیحه، آثار ملکیت رو بار بکنه. پس در این فرض با اینکه علم تفصیلی یا به تعبیر بحث ما قطع طریقی حاصل شده، اما با او مخالفت شد. خب این به ذهن اومد که اینجا با قطع تفصیلی مخالفت شده، با قطع طریقی مخالفت شده، اما مرحوم آخوند میفهمد که نخیر، قطع تفصیلی، علم تفصیلی وقتی حاصل شد نمیشه مخالفت کرد، همه جا حجته. میگم این جاهایی که ظاهرا مخالفت شده چی؟ فهمت که در این جور موارد تا میتونید در بعضی از مقدمات حصول قطع طریقی اشکال ایجاد کنید، بگید مثلا مقدمه اولش، مقدمه دومش، بالاخره یکی از مقدماتش باطل بوده، علم تفصیلی حاصل نشده. و اگر هم مقدمه خاصی رو نمیتونید مورد اشکال قرار بدید، بگید آقا اجمالاً یکی از مقدمات باطل بوده چون معنا نداره حجیت قطع طریقی مخدوش بشه. نخیر، مثلا ببینید، فرض کنید در همین مسئله اقرار که مثال زدیم، بیاییم بگیم چه اشکالی داره خود اقرار از نظر شارع سبب مالکیت بشه. با همون اقرار زید نسبت به کتاب و عمرو نسبت به قیمت مالک شده حقیقتا. خب وقتی مالک شده دیگه اصلا مخالفت با قطع تفصیلی پیش نیومده در اینجا. نه اینکه بیایم بگیم آقا در اینجا با قطع تفصیلی مخالفت شده، نه خیر. این تمام بحثی است که در رابطه با تتمه امر ششم امروز میخونیم. عبارت رو توجه کنید، و کیفکان، عرض کردم کیفکان بعد از اینکه نسبتی رو به اخباری ها دادند، آخوند فرمودند نه خیر نسبت دروغه. الان میگه کیفکان، خواه این نسبتی که به اخباری ها داده شده درست باشه، واقعا اونا بگن آقا قطع حاصل از مقدمات عقلیه حجت نیست، اعتبار نداره، خواه نه، منظور اونها ظن حاصل از مقدمات عقلیه باشه، چه نسبت درست باشه چه درست نباشه، فلزوم اتباع القطع مطلقا، این که واجب است تبعیت کردن از قطع به نحو مطلق، یعنی به نحو مطلق یعنی از هر سببی در هر موردی، در مورد هر شخصی، برای هر شخصی. پس مطلقا بارها گفتیم دیگه، از هر سببی یا در هر موردی و برای هر شخصی تبعیتش، تبعیت قطع واجبه. و صحت و اطول لزومه، و صحت المؤاخذه علی مخالفته، و مؤاخذه بر مخالفت اون قطع صحیح خواهد بود، عند اصابته، وقتی که اون قطع مصیبه به واقع باشه، با قطعی که اصابت به واقع کرده، خب اگه مخالفت کنی معصیت و عقاب داره. حتی اگر اصابت هم نکنه به خاطر تجری از در آخوند، عقاب داره. مطالعه اینجا اصابت رو میگه. و کذا همینطور مثل لزوم اتباع این هاست، ترتب و سایر آثار القطع علی القطع عقلن، سایر آثار عقلیه قطع بر او مترتب میشوند. خب اینجا مثل حرمت مخالفتش هست، حجیت، منجزیت و معذریت، اینا همه مترتب میشه. پس کیفکان لزوم اتباع القطع مما لا یکاد و یخفا، از اموری است که مخفی نیست. قطع از هر راهی برای هر کسی در هر جایی حاصل شد، آثار عقلی رو خواهد داشت. مما لا یکاد و یخفا علی عاقلین فضلا ان فاضل، حتی بر عاقل هم مخفی نیست، چه برسه بر شخصیت های با دانش. فلا بد فی ما یوهم خلاف ذلک، لازم است هر جایی که به وهم بندازه خلاف این رو، خلاف چی رو؟ خلاف اعتبار و حجیت قطع طریقی رو، هر جا به وهم بیاد به توهم بشه خلاف این اعتبار قطع طریقی مطلقا، که مثال زدیم حالا مثلا در مسئله اقرار و نظایر اون فی الشریعه، در شریعت، خب اون خلاف ذلک چیه؟ ما یوهم خلاف ذلک من المنع عن حصول العلم التفصیلی بالحکم الفعلی، این که منع بکنن از اصول تفصیلی، اصول علم تفصیلی به علم تفصیلی حاصل بشه نسبت به یک حکم فعلی. که آقا با اینکه علم تفصیلی به حکم فعلی پیدا شده و ولی قطع و اون علم تفصیلی مثلا معتبر نیست، هر جا این توهم بشه چرا این توهم پیش میاد؟ اونجا لابد فی ما یوهم خلاف ذالک فی الشریعه، هر جا خلاف این رو در شریعت شما دیدید، لابد من المنع عن حصول العلم التفصیلی بالحکم الفعلی، شما جواب بدید، بگید نه خیر، اینی که میبینید مخالفت کرده اینجا علم تفصیلی حاصل نشده. چرا حاصل نشده؟ اگه میتونید دست روی مقدمه یا مقدمات خاصی بذارید، بگید آقا این مقدمه نیست، اون مقدمه نیست. اگر مقدمه خاصی رو نمیتونید ابطال کنید، بگید آقا بالاخره لابد مقدماتش فراهم نبوده دیگه، به نحوه اجمال یا تعیین. ببینید لابد من المنع عن حصول العلم التفصیلی، حتما منع بکنید در اینجور موارد حاصل بودن علم تفصیلی نسبت به حکم فعلی را. بگید اینجوری نیست که علم تفصیلی باشه، نه علم تفصیلی نبوده، اگر می بود مخالفت نمی شد. چطور منع بکنیم؟ من الامن متعلق به لابده بود، لعجل متعلق به منعه، منع بکنیم لعجل منع بعض مقدمات الموجبت له، به خاطر منع کردن بعضی از مقدمات اون قطعی که موجب قطع میشن، هم مقدماتهی و لهو، زمیراشو به قطع بزنید. پس بعضی از مقدمات رو اگر مشخصا میتونید بگید آقا این مقدمش باطله یا اون مقدمش باطله، ولو اجمالا، اگر معینا نمیتونید اجمالا بگید لابد یکی از اینجوری، لابد یکی از مقدمات ممنوع بوده، باطل بوده، و الا نمیشه علم تفصیلی حاصل بشه ولی اعتبار نداشته باشه. حتما علم تفصیلی که حاصل میشه دارای اعتبار خواهد بود. اما بعد از این که امر ششم تمام شد و معلوم شد که ما قطع طریقی رو مطلقا، یعنی من ای سببین فی ای موردین لأی شخصین حاصل بشه دارای احکام عقلیش میدونیم، حجت میدونیم، موافقتش واجب، مخالفتش حرام میدونیم الی آخر. حالا میریم سراغ امر هفتم. این امر هفتم در رابطه با علم اجمالیه. بحث علم اجمالی عزیزان، نه اینکه بخوام حالا حول بحث شما رو بگیره، فقط برای اینکه یه مقدار حواس جمع بشه، یه مقدار بحث دقیقیه در این حال که آسونه اما دقت میخواد. خب تو این بحث قبل از اینکه وارد اصل بحث بشم عرض بکنم که قطع در یک تقسیمی بر دو قسم میشه، یا قطع تفصیلیه یا قطع اجمالی. قطع همون علم دیگه، علم تفصیلی، علم اجمالی. قطع یا علم تفصیلی اونجاییست که متعلق قطع یا علم کاملا روشنه، متعلق کاملا روشنه. مثل اینکه قطع پیدا می کنیم به خل بودن این مایه، این مایه مشخصه در فلان ظرف، قطع پیدا می کنیم به اینکه سرکه است. یا قطع پیدا می کنیم به خصوص وجوب نماز جمعه، این حکم خاص. معذرت می خوام، این میشه قطع تفصیلی یا علم تفصیلی. گاهی قطع یا علم قطع اجمالیه. اون چه که در اینجا منظور ما از قطع اجمالی یا علم اجمالی هست اینه که بگیم متعلق علم مردد بین دو یا چند چیزه، متعلقش. علم به نجاست دارم اما نمیدونم نجاست ظرف الف یا ب یا جیم. علم به وجوب دارم اما نمیدونم وجوب نماز ظهر یا نماز جمعه، متعلق علمم مردده. خب با این بیان وقتی روشن شد که گاهی علم ما علم تفصیلیست، گاهی علم اجمالی، اون چرا که تا الان در شش امر قبلی در مورد قطع می گفتیم مربوط به قطع تفصیلی بود. که وقتی قطع تفصیلی حاصل شد حجیت ذاتیشه دیگه، یعنی تکلیف منجز میشه و در صورت مخالفت عذر داره مکلف. منجزیت و معذریت بود، موافقتش موجب استحقاق ثواب، مخالفتش موجب استحقاق عقاب میشه. اینا در رابطه با قطع تفصیلی بود. حالا در این بحث، در این امر هفتم، میخواییم ببینیم آیا قطع اجمالی، علم اجمالی هم مثل علم تفصیلیه، یعنی همون احکام عقلیه ای که بر علم تفصیلی بار میشد، میگفتید موافقت قطعیش واجبه، مخالفت قطعیش حرامه، آیا در علم اجمالی هم این چنینه؟ وقتی علم پیدا کردم به نجاست یکی از دو ظرف، در مورد نجاست باید از هر دو اجتناب کنم؟ وقتی علم پیدا کردم به وجوب ظهر یا جمعه باید هر دو را انجام بدم؟ یا نه؟ فرق است بین علم اجمالی و علم تفصیلی. مرحوم آخون قائل به فرق خواهند شد اینجا. ببینید الامر السابع و امر هفتم و آخرین امر که در رابطه با قطع قرار بوده مطرحش کنیم اینه که انه قد عرفت کون القطع التفصیلی به تکلیف الفعلی، شناختید وقتی قطع تفصیلی، علم تفصیلی نسبت به تکلیف فعلی پیدا کنیم. این تکلیف فعلی معلومه دیگه، مراتب حکم رو بارها گفتیم در مقابل تکلیف انشائی و اقتضائیه، چون از در آخوند اصلا تکلیف تا به مرحله فعلیت نرسیده تکلیف حساب نمیشه، لذا قیدم نمیزد معلوم بود. اما حالا قید زده این که قطع تفصیلی به تکلیف فعلی علتون تامتون لتنجزهی، علت تامه تنجز تکلیف، به محض اینکه قطع تفصیلی پیدا شد، علت تامه پیدا شد، معلولش که تنجز تکلیف هست محقق میشه. حالا میشه یه جایی قطع تفصیلی باشه ولی تنجز رو ازش بگیریم، یا تنجز رو میشه ما بهش بدیم؟ قبلا مفصل بحث شد لا یکاد و تناله ید الجعل اثبات و نفیان، ممکن نیست دست جعل برسد به اون قطع تفصیلی، نه از حیث اثبات، یعنی نمیشه براش منجزیت و چیت رو ثابت کرد بهش داد، نه از حیث نفی، نمیشه منجزیت و چیت رو ازش گرفت. خب اینایی که میگفتیم مال قطع تفصیلی بود، مفصل تا الان گفتیم، اینجا میخواستیم یادآوری کنیم تا زمینه برای بحثمون پیدا بشه. الان تو این فصل میخواییم اینو بحث کنیم که فهل القطع الاجمالیو کذالک، آیا قطع اجمالی، علم اجمالی هم کذالک، کذالک یعنی چی؟ یعنی علتون تامتون لتنجز تکلیف، آیا قطع اجمالی هم موجب تنجز تکمیل تکلیف میشه یا نمیشه؟ فیه اشکالون، در مورد قطع اجمالی اشکاله، جای بحثه. مرحوم آخوند نظرشون اینه که بین قطع تفصیلی و قطع اجمالی تفاوت وجود داره. درسته قطع تفصیلی علت تام برای تنجز تکلیف بود، ولی علم اجمالی مقتضیه، یعنی اگر مانعی نباشه میتونه تأثیر بذاره، و الا اگر مانع عقلی یا شرعی پیش بیاد موجب تنجز تکلیف نخواهد بود. علتی که مرحوم آخوند بیان میکنه اینه که میگه آقا علم تفصیلی عبارت است از انکشاف واقع به نحو 100%، به نحو کشف تام، دیگه جای کمترین ابهام و خلافی درش وجود نداره. وقتی اینجوری شد، جای ابهام و تردید نبود، موضوعی برای حکم ظاهری نمیمونه، چون ما حکم ظاهری رو در جایی میاریم که نسبت به واقع یقین نداشته باشیم. پس جایی برای حکم ظاهری با وجود قطع تفصیلی وجود نداره. اما در علم اجمالی این گونه نیست. تکلیف واقعی 100% منکشف نیست. لذا موضوع برای حکم ظاهری محفوظه. درسته ما یه علم سربسته ای داریم، اما دست رو هر کدوم از اطراف که بگذاریم نمیتونیم ادعای علم بکنیم. مثلا وقتی علم اجمالی به وجوب ظهر یا جمعه داریم، در مورد ظهر علل خصوص نمیتونیم بگیم حتما واجبه، یا جمعه خصوصا نمیتونیم بگیم واجبه. پس چه بسا بشه در اینجا از اصلی استفاده بکنیم، هیچ محذوری هم پیش نیاد، به خلاف علم تفصیلی که اونجا جای تردید نبود، جای حکم ظاهری نبود. پس فرق است. این نظر مرحوم آخوند. ببینید، لا یبعد ان یقال، ما بعید نیست گفته بشه، ان التکلیف من حیث لم ینکشف بهی تمام الانکشاف، تکلیف از اون جایی که کشف نشده، بهی یعنی به اون قطع اجمالی، تمام الانکشاف به نحو انکشاف کامل، به نحو انکشاف تام 100%، و چون لم ینکشف و کانت مرتبت الحکم ظاهری معه محفوظتن، به خاطر عدم انکشاف تام، به خاطر وجود تردید، مرتبه حکم ظاهری معه یعنی با وجود قطع اجمالی محفوظ است، چون گفتیم جای تردید هنوز هست، شبه جوابون حیثو لمیون کشف، جاز الازن من الشارع به مخالفته احتمالاً، شارع میتونه اذن به مخالفت اون قطع اجمالی بده به نحو احتمال، بل قطعاً، بلکه چه بسا مخالفت قطعی هم در یه مواردی رو شارع میتونه اجازه بده با علم اجمالی. پس مخالفت احتمالیه یا حتی مخالفت قطعیه با علم اجمالی جائزه، به خلاف علم تفصیلی که مخالفت احتمالیهش هم جائز نبود. این قسمت رو فعلا داشته باشید. مرحوم آخوند بحث رو ادامه خواهند داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.